منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء، منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء، منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء، منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
در کنار دعا برای سلامتی بیماران، دعا برای سلامتی پزشکان و پرستاران و کادر درمان، در کنار دعا برای رهایی دنیا از شر این ویروس مرموز منحوس، دعایی هم بکنیم برای اینکه حال کسب و کارهامون یک کمی بهتر بشه. دعا کنیم که هر کسی در کسب و کارش از عدل و انصاف دور نشه و دعا کنیم که دولت مردان در حمایت از کسب و کارها بیشتر تلاش کنند و موانع رو از سر راه تولید کنندگانمون بردارن. الهی آمین.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. اینجا پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد که شنونده هستید. آقای دکتر علیرضا نبی، استاد دانشگاه کارآفرین اجتماعی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ممنونم از همراهی صمیمانت.
منم سلام عرض میکنم خانم اکبری، خدمت حضرت عالی و اتاق فرمان محترم و ملت شریف ایران.
متشکرم. بدون فوت وقت بریم سراغ سوال هموطن عزیزمون و پاسخ شما رو بشنویم.
در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
با عرض سلام، یه سوالی داشتم خدمت شما. بنده مغازه‌دار هستم، الان طرح توجیه پرورش بوقلمون دارم، ولی واسه گسترش کارم یه چند تا مشکل دارم. یکیش واقعا مشکل فروششه، یکی مشکل گسترششه. الان موندیم واسه فروشش کار کنیم. ممنون میشم اگه راهنمایی بدم.
آقای دکتر توضیح شما رو بشنویم.
بله، فروشگاه‌های زنجیری برای محصولات اینگونه که هنوز فرهنگ سازیش به صورت گسترده در جامعه انجام نشده، یک بازار خیلی خوبی هست. ایشون اگر مجوزهای لازم رو برای پرورش، کشتار و مواردی که مربوط به اداره غذا و دارو و استاندارد می باشد اگر انجام دادن و دارن، من بهشون توصیه میکنم فروشگاه‌های زنجیری دارن یک تحولی رو ایجاد میکنن در سیستم کسب و کار. یعنی من در جلسه که صبح بودم متوجه شدم که چند تا کمپانی بزرگی که در جهان شرکت‌های خیلی بزرگی هستن در فروشگاه زنجیری، اونا اومدن داخل ایران و مجوز گرفتن و دارن فروشگاه‌هاشون رو احداث می‌کنن. برای همینه که به این دوستان و به همه دوستانی که در عرصه کار و کسب و کار فعالیت می‌کنن میگم فروشگاه‌های زنجیری رو روش تمرکز کنید. البته شما چون خودتون فروشگاه زنجیری رو بلد نیستید، حتما از یک کننده کمک بگیرید، مشاوره بگیرید و به فروشگاه زنجیری مراجعه بکنید و کالاتون رو اونجا عرضه بکنید. اونا حجم مصرفشون بالا هست، چون مردم هم دیگه الان به سوپرهای سر کوچه هاشون نمیرن، اونا هم به هایپرهای بزرگ مراجعه میکنن و نیازهای ماهیانه یا هفته ایشون رو یک جا خرید میکنن به علت تخفیفات زیادی که میتونن دریافت بکنن. من به دوستان عرض میکنم حتما برن و کالاهاشون رو در فروشگاه زنجیری عرضه بکنن. اما یه نکته رو دقت کنید، فروشگاه زنجیری قراردادهای ترکمنچای می‌نویسن. اینا رو دقت کنید، حتما با یک مشاور حقوقی مشورت بکنید، هر چیزی رو جلوتون می‌ذارن امضا نکنید. نکته دوم، فروشگاه زنجیری برای ورودی از شما یه پول هنگفتی رو تقاضا می‌کنن، اون هم غیر قانونی، پرداخت نکنید. باز هم اگر سوالی داشتید به فروشگاه زنجیری مراجعه کردید، با مشکلی مواجه شدید، رابطه بین کارشناس و شما برنامه پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد بگید تا ما پیگیری بکنیم. ما با اینا جلسه داریم، اینا اجازه گرفتن ورودی از تولیدی ها رو و تامین کنندگان رو ندارن. اینا اجازه ندارن از دلال خرید کنن، باید از خود کارخونه مستقیم خرید بکنن. اگر تخلفی دیدید ما خوشحال میشیم به بنده از طریق برنامه اطلاع بدید تا بنده تو جلساتی که دارم اینا رو پیگیری بکنم، باز جوابشو در برنامه خدمت شما عرض کنم.
بسیار عالی. خیلی از قوانین وجود داره ها آقای دکتر، ما به جهت اینکه آگاه و آشنا نیستیم، به قول شما بعضی جاها و بعضی اوقات واقعا کلاه بدی سر تولید کننده هایمون میره و متاسفانه سرمایهشون رو از دست میدن. خیلی متشکرم آقای دکتر از شما.
منم از شما متشکرم و از حضورتون مرخص.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان، الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
دوستان عزیز، همراهان صمیمی، هر سؤال کسب و کاری که دارید لطفاً در زمان پخش برنامه پله پله تا ملکوت سوالات خودتون رو به سامانه پیامک 30,000-3637 برای ما ارسال بفرمایید تا انشالله کارشناسان کسب و کار این برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
الهی که دست به مس میزنید طلا بشه، الهی که مس وجودتون به برکت عشق و تبرک دعا تبدیل بشه به طلای 24 عیار. ممنونم از اینکه با ما بودید. پولک محبت در قلبتون درخشان. التماس دعا و خداحافظ.
یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا دعا. سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغا نعم يا نافعا نظم يا نور يا نور يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
وافعل بما وافعل 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 بما أنت أهله وصلى الله على وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله والأئمة
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه. استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
دوستان ارجمند، اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد، در حالی که ساعت 12:15:35 است، دعوت میکنم بشنوید برنامه قرار رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان دل. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. استاد سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بختیاری، من هم سلام عرض میکنم.
ما در مورد سیاست و اندیشه و زندگانی سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم، تا حدودی از مواجهات سیاسی حضرت گفتیم، از الگو بودن پیامبر صحبت کردیم و اینکه پیامبر اسوه چه کسانی هستن، و بحثمون رو این جلسه قرار هست این گونه ادامه بدیم. اینکه این حالا اتفاق افتاده و شاید هم این مطلب خیلی معروف باشه که میگن آیات مدنی نشون دهنده مواجهات سیاسی پیامبر و اقدامات سیاسی پیامبر هست، اما شاید بتونیم از آیات مکی هم نام ببریم. اصلا این درسته از اساس که میگن آیات مدنی و مواجهات سیاسی پیامبر با هم در ارتباط هستن یا نه؟ این اصلا قابل اثبات نیست و میتونیم نقضش کنیم و اشاره کنیم به آیات مکی و قدم‌های بعدی رو برداریم.
از جهتی درسته، از جهتی نادرسته. یعنی اگر منظور این باشه که در آیات مدنی، در سوره هایی که در بعد از هجرت در واقع نازل شده، چون ما سوره های مدنی و آیات مدنی به سوره ها و آیاتی میگیم که بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه نازل شده، حال ولو در مدینه نازل نشده باشه.
بله،
سوره ها و آیات مکی سوره ها و آیاتی هست که قبل از هجرت به یثرب نازل شده، ولو اینکه در مکه هم نازل
نشده باشه.
اگر بگیم که در سوره ها و آیات مدنی ریز مباحث سیاسی هم بیان شده، این حرف درسته. نمیگیم در آیات مکی خیلی ریز و جزئی و اینها به این شکل مورد توجه قرار نگرفته باشن که اگر مثلا جنگ اتفاق افتاد شما چیکار کنید. مثلا بیشتر قواعد و قوانین مربوط به جنگ و صلح مربوط به آیات مدینه هست، مربوط به سوره های مدنیه. چرا؟ چون اصلا جنگ اونجا بوده که اتفاق می افتاده. اما در سوره های مکی تجارب انبیاء پیشین بیان شده، در حتی زمینه جنگ و صلح، یعنی نحوه بیان متفاوته. من مثال میزنم، مثلا در سوره اعراف که یک سوره مکی هست، ما هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، به شکل مفصل تجربه انبیاء پیشین بیان شده، از جمله تجربه سیاسیشون، از جمله تجربه موسی و فرعون. پس به شکل غیر مستقیم این مباحث داره ذکر میشه. درسته اینجوری نیست که پیامبر شما چنین بکن یا چنان، ولی میگه موسی اینطوری بود، موسی این اقدامات رو در برابر فرعون انجام داد، فرعون متقابلا این کارها رو کرد. یا مثلا سوره روم در مکه نازل شده، سوره روم داره آرایش قدرت در سطح جهانی رو بیان میکنه، یعنی داره یک اطلاعات راهبردی در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار میده. ما سوره هایی داریم که اطلاعات راهبردی در سطح خرد رو در اختیار پیامبر قرار میده، مثلا سوره قریش، سوره فیل. این داره میگه که چه اتفاقاتی در همین حجاز افتاده، در همین مکه افتاده، ابرهه آمد چیکار کرد، وقتی که ابرهه آمد قریش چیکار کردن. اینایی که این همه دارن از خودشون الان تعریف میکنن، وقتی ابرهه حمله کرد به مکه به خانه خدا، ول کردن رفتن به کوههای اطراف، گفتن این با ما که کاری نداره، که آمده کعبه رو تخریب کنه، خب بذار تخریب کنه. فقط اونجا جناب عبدالمطلب هست که با یاران کم خودش میمونه و میخواد که از کار ابرهه سر در بیاره و دفاع بکنه. یا مثلا سوره اسراء که یک سوره مکی هست، آمده وضعیت یهود رو بیان کرده، سابقه اینها رو، دولتی رو که داشتن، این دولت برای چه اتفاقاتی افتاد، چی شد که اینها شکست خوردن، به عنوان یک گروهی که پیامبر داشتن، کتاب داشتن، دولت داشتن. پس تجارب دولت‌های انبیای پیشین برای پیامبر گفته میشه در همین آیات و سوره های مکی. بنابراین ما این مقدار میتونیم هم افق باشیم که ریز قواعد مربوط به حکومت پیامبر بیشتر در آیات مدنی آمده، اما در آیات مکی ما مباحث سیاسی مربوط به دولت‌های
پیشین رو میخونیم،
پیشین رو میخونیم و میبینیم، اما از دولت‌های الهی و غیر الهی، دولت‌هایی که انبیا تشکیل دادن یا دولت‌هایی که دیگران در واقع تشکیل دادن، که آیاتش رو انشاءالله تلاوت خواهیم کرد.
بله.
همینطور در آیات مکی ما مبانی اندیشه سیاسی اسلام رو داریم، یعنی مباحث مربوط به فلسفه سیاسی اسلام، مباحث مربوط به فقه سیاسی کلیاتش البته، و مباحث مربوط به اخلاق سیاسی، اینها در آیات مکی بیان شده. البته در آیات مکی و سوره های مکی آیات و سوره هایی هم داریم که در اونها شخص پیامبر و قریش و مکیان مورد توجه قرار گرفتن، مورد خطاب قرار گرفتن و برخی از مباحث سیاسی نسبت به اونها بیان شده. از 114 سوره قرآن حدود طبق حالا نقل ها البته مختلفه، ولی طبق نقلی که معتبرتر هست حدود 86 سوره سوره های مکی هست، بقیه سوره های مدنیه. البته تعداد و آمار سوره های مکی زیاده، منتها باید توجه داشته باشیم که سوره های مکی معمولاً سوره های کم حجم و کوچک هستن، کم آیه هستن، ولی سوره های مدنی بیشتر سوره های
بزرگ
قرآن و بزرگترین سوره قرآن که مثلا سوره بقره هست، اینها مدنی هستند، در مدینه نازل شدن. بعضی از سوره ها هم دربارش گرایشات مختلف هست. من به عنوان جمع‌بندی این بحث، در واقع یکی از سوره هایی که در مکه نازل شده سوره حمد هست که در نماز چون خونده میشه و نماز در مکه در واقع تشریع شده، پیامبر در مکه نماز میخوندن در خود مسجد الحرام و حضرت علی و حضرت خدیجه هم به حضرت اقتدا میکردن، در واقع اولین مردی که به حضرت در نماز اقتدا کرد حضرت علی بود، با اینکه خب یه نوجوان بود، و اولین زنی هم که به حضرت اقتدا کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. در سوره حمد جالبه که نسبت به جریان شناسی جامعه توجه نشون داده شده و از جمله باز از باب همون چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نسبت به جریان شناسی سیاسی هم در واقع توجه نشون داده شده. این که ما هر روز از خدا بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا یعنی هدایت کن ما را به راه مستقیم. حضرت امام رحمت الله علیه تفسیری دارن میفرماید، در تفسیر سوره حمدشون میفرماید این سیاست اگر تو حوزه سیاست بیاد هم میشه سیاست الهی، یعنی صراط مستقیم بخش‌های مختلفی داره، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه خانواده، از جمله در حوزه سیاست.
بله.
در حوزه سیاست میشه سیاست الهی. بعد میگه صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم راه اوناییه که بهشون نعمت دادی، که حالا در آیات دیگه توضیح داده شده، یعنی راه انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین. از دو جریان هم میگه منو دور کن، یکی غیر المغضوب علیهم، این صراط مستقیم صراط مغضوبان نیست، ولا ضالین، صراط ضالین هم نیست. این که مغضوب و ضالین چی میشه اینو باز من در ادامه اگه لازم بود انشالله
بسیار عالی. باز هم میتونیم از سوره های دیگه اسم ببریم دیگه تو بخش بعدی و
بله بله
بیشتر بپردازیم.
بله میگه من بعضی از سوره ها رو که مباحث سیاسی بیشتر درش هست میگم، ولی یک سوره رو سعی میکنیم طی یه چند برنامه با هم محورهای مهمش رو توضیح.
درود بر شما، متشکرم. در پایان گفتگوی بخش اول استاد اشاره کردن به سوره مبارکه حمد که این سوره هم از سوره های مکی بود و از سه تا سیاست در این سوره نام بردید. میخوایم بدونیم این سیاست ها چیه و حالا یه سوال دیگه، تطبیق هم میتونیم بدیم این سیاست ها رو با زمان فعلی؟
بله، من یه تکمیله برای فرمایش شما نسبت به صحبت قبلی بگم بعد ادامه بدیم بحثمون رو. در واقع اینطوری عرض کردم که در سوره ها و آیات مدنی به مباحث سیاسی روز مربوط به خود پیامبر و اصحاب یاران اشاره شده. مثلا بله. وقتی صحبت از جنگ هست و جهاد هست، همون جنگ ها و جهاد هایی که تو اون دوره اتفاق میفته مورد توجه قرار میگیره. ولی در آیات و سوره های مکی از جنگ صحبت شده، منتها در قالب تجارب سیاسی انبیای پیشین.
بله.
مثلا در قالب تجربه سیاسی حضرت موسی در برابر فرعون مثلا، یا تجارب حضرت ابراهیم در برابر حاکمان زمان خودش مثل نمرود و امثال اینها. و به تعبیر دیگه عرض کردیم که در آیات و سوره های مکی مباحث مبنایی تر در حوزه اندیشه سیاسی مورد توجه قرار گرفته.
جزئیات رو در سوره های مدنی
مطرح کرد. در سوره های مدنی هست. بنابراین صحبت کسانی که میگن آیات مکی و سوره های مکی غیر سیاسی هست، از نظر ما نادرست هست، چون این حرفی در واقع دقیق نیست. ما در آیات و سوره های مکی هم مباحث سیاسی رو به فراوانی داریم. یه نمونش همین سوره حمد بود که عرض کردم، که در سوره حمد طبق تفسیری که امام خمینی رحمت الله علیه دارن در تفسیر سوره حمدشون، که عزیزان میتونن این کتاب رو ببینن و مطالعه بکنن، بر اساس سوره حمد از سن و سیاستیشون صحبت کردن. یکی سیاست الهی که همون صراط مستقیم هست. وقتی ما از خدای متعال توفیق حرکت و هدایت بر صراط مستقیم رو می‌خواهیم، این یک حرکت منظومه‌ای و همه جانبه هست، یک حرکت سیستمیه، شامل حرکت سیاسی ما هم می‌شود، که در واقع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی رو ایشون بر این اساس پیگیری کردن و انجام دادن. اما یک سیاست مغضوبین داریم و یک سیاست ضالین. اول من فرق مغضوبین و ضالین رو بگم چیه، تا بعد سیاستشون رو بتونیم توضیح بدیم. زال یعنی گمراه، کسی که راه رو گم کرده. مغضوب نه، گمراه نیست. مغضوب کسیه که راه رو میدونه، عمدن در راه حرکت نمیکنه و برعکس حرکت میکنه.
درست.
حق رو میدونه ولی پا رو حق میگذاره. این به این خاطرم مغضوب هست، یعنی خدای متعال نسبت به اینها غضب داره. که حالا در عصر خود پیامبر معمولا یه مصداق برای این مغضوبین میگفتن که اهل کتابی بودن که آمده بودن در حجاز زندگی میکردن و راجع به اینها خدای متعال میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم.
بله.
اینها پیغمبر رو مثل فرزندان خودشون میشناختن، چون توی مثلا تورات آمده بود، توی انجیل مثلا آمده بود،